السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و لعن الدائم لا عداهم اجمعین لا یوم الدین. خب سلام علیکم ورحمت الله. در خدمت آیات 244 به بعد سوره بقره بودیم که اولین و دومین آیه گذشت، که اولین آیه آیه شریفه این بودش که و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم. در محضر دومین آیه بودیم که قدری از بحث باقی مانده که منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. این آیه شریف اولا بحث‌های مثلا بعضی از بحث‌هاش رو عرض کردیم که این قرض که قرض حسن باشد و از آف باشد، قبض و بسط باشد، رجوع باشد، این بحث‌ها رو در جلسه گذشته خدمت دوستان عرض شد. بعضی از مباحث ذیل این آیه شریفه باقی مونده که انشاءالله در محضرش هستیم. یکی از بحث‌هایی که اینجا بحث مهمی است و یک کلیدی است در جاهای مختلفی به کار میاد این است که در روایاتی ذیل این آیه آمده است که منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا، که به عنوان ضعف اومده، اونم از اضعاف ضعف، مربوط به قرض الحسنی است که تو نظام حاکمیت که ولی الهی برش حاکم است انجام بشود. یعنی یه موقع هستش که قرض الحسنه توی نظام فردیه، اجر زیادی دارد، از عافی هم دارد، اما یه موقع هستش، تعبیر رباطی است، که در جایی که حاکمیت امام باشد، این با نگاه به حاکمیت امام اگر کسی این کار رو بکند تثبیت نظام اسلامی می شود. کسی که تو نظام حاکمیت، یعنی خیلی بحث جدی و مهمیه، کسی که تو بحث نظام اسلامی قرض الحسنه می دهد با کسی که توی کار فردی قرض الحسنه می دهد توی اجتماع عادی قرض الحسنه به مؤمنی متفاوت است. تعبیر روایت این است که اونجایی که به امام صله می دهد، چون امام که صله نمیخواد، امام که قرض نمیخواد، که صله به امام یعنی اون جامعه‌ای که امام چی هستش؟ حاکمیت داره و این کمک به نظام اسلامی است. این قرض لذا فرمودن این اضعاف شدن این مضاعف، اضعاف شدن مضاعف به مقداری است که اون تو نظام الهی و نظامی که ولی الهی بر رأس کارش هست او چی میکنه؟ تأثیرگذاری است داره. پس این هر حسنی این منحصر به قرض الحسنه نیست، هر حسنی تو نظام فردی یک آثاری دارد که کسی یک کار فردی میکند، تو حاکمیت الهی جایی که حاکمیت الهی است وقتی همین قرض الحسنه رو تو اون نظام ایجاد میکند تأثیرش از آف مضاعف است. این به عنوان یک قاعده است. اگر این رو به عنوان یک قاعده دیدیم، انسان سلام علیکم، محرومیت انسان در جایی که حاکمیت الهی نیست خیلی در حقیقت چیه؟ محرومیت برای انسان، محرومیت خیلی قابل درکی میشه، لذا قیام برای اقامه حاکمیت خیلی جدی میشود. یعنی اگر کسی احساس بکند که چقدر از دست میدهد، پس قیام برای حاکمیت الهی و رجل الهی بر سر کار آمدن رجل الهی خیلی منافع دارد. اگر امام معصوم اون مقدار از آف مضاعفه رو دارد یا نبی الهی، قطعا نائب عام او هم به همون نسبت نیابتش همون نسبت رو دارد، به نسبت نیابتش. پس اگر جامعه جامعه الهی شد، تثبیت این نظام با قرض الحسنه با در حقیقت حسنات غیر از اون وقتیست که همین عمل رو انجام میدن تو وقتی که چیه؟ فردیه و یه حرکت فردیه، اثر دستگیری از اون مؤمن رو دارد، این هم خوبه. اما تو نظامی که جایی که حاکمیت نظام اسلامی، سلام علیکم ورحمت الله، این حاکمیت نظام اسلامی از آف مضاعف شدن این به این نسبت است. خیلی بحث دقیق و جدی است و کلید بحثم هست، یعنی فقط هم به این بحث اختصاصی ندارد. پس دوستانی که جدید آمدن به این نکته توجه بکنن، که در روایاتی که بعضی از روایاتی که ذیل این آیه شریف آمده روایات جالبی است که سعه این به اصطلاح آیه رو که از آف مضاعف است بیان میکنن. چرا؟ بیانشون بر این است که چون حاکمیت الهی تشکیل میشود، قرض الحسنه که تو نظام فردی قرض داده میشود یه اثری دارد، قرض الحسنه تو نظام حاکمیتی که حاکمیت رجل عادل است و امام است، اونجا تأثیرش از آف مضاعفش که اومده مرد اونجاست. چرا؟ چون علاوه بر اون دستگیری فردی که تو حالت فردی امکان پذیر بود، این تثبیت نظام اسلامی است و چون تثبیت نظام اسلامی است و تثبیت امامت اون امام است، با همین قرض الحسنه دادن. لذا تعبیر این است که از آف مضاعفه می شود اثرش، نگاه خیلی عظیم می شود. هر برکتی که از این نظام در تثبیتش محقق می شود، این هم با همین مقدار تثبیت نقش داشته در برکات اون نظام. لذا بینید از آف مضاعفه می شود. پس توی حاکمیت الهی حسن انجام دادن با وقتی که یک حالت فردیست خیلی متفاوته. عرض کردیم همین باعث می شود که شوق به ایجاد حاکمیت و اقامه حاکمیت محقق بشود در همه، که احساس بکنن اینجور نیستش که بودن حاکمیت و نبودن حاکمیت الهی خیلی متفاوت نباشه. بودن حاکمیت الهی منافعش خیلی زیاد میشه و از دست دادن نبودن او برای انسان‌ها و مؤمنین خیلی زیاده. لذا باعث بشود شوق به اقامه حاکمیت تشدید بشود. نه دیگه تو آیه نیست، این تو آیه حدشو بیان کرده. ببینید تو آیات قرآن حد رو بیان میکنن، اما این که در چه شرطی به این حد میرسد، یعنی این امکان تحقق رو بیان میکنن که منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، درسته؟ والله یقبض و یبسط. میگه این که یضاعفه له اضعافا کثیره رو قرآن بیان کرده که تا این قرض الحسنه اینقدر کشش دارد، اما کجا و چه شرایطی اینقدر کشش دارد؟ هر قرض الحسنه نهایت رو کشش دارد یا مراتب است؟ او تبیینش با چی میشه؟ با روایت میشود که قرض الحسنه مراتب دارد به لحاظ نیت ها، به لحاظ حاکمیت ها و آثار، نتایجش هم مراتب دارد. نه قرض الحسنه باشه نتیجه هست، نتیجه آیا هر قرض الحسنه این نتیجه رو دارد؟ این که قطعی است که تو شما اینو قطعی میدونید که نیت ها در تحقق الا ماشاءالله متفاوت است. این قطعی است، حاکم بر اینه که این نیت ها که حاکم بر اینه از جملهش اینجاست. لذا میفرماید که من قال لا اله الا دخل الجنه، درسته؟ این دخل الجنه، هر کی گفت لا اله دخل، بعد توی روایت تخصیص میزنه، تقییدش میکنه که چی؟ من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه.
قرض حسنه دیگه، اگه قرض حسنه باشه شرط محقق
بشه جزا میده. خب بله، شرط عرض کردم که قرض الحسنه محقق بشه بعد با چه نیتی و چه مرتبه‌ای؟ خود همین رو داریم میگیم، یعنی این نیت فاعل این است که اگر حسرت این رو داشت که کاش که حاکمیت الهی بود و من اینو تو حاکمیت الهی بود که این نتیجه مترتب بشه، بعد این حسرت نتیجه رو مترتب میکنن، چون این اثر ایجاد میکنن، شوق به اقامه ایجاد میکنن. کسی که قرض الحسنه میدهد و در صدد اقامه حاکمیت الهی هم هست که کاش کی حاکمیتی بود، سلام علیکم، این قرض رو تو حاکمیت الهی میداد که این نتیجه برش مترتب باشد، این برای این مترتب، چون به همین نسبت تو ایجاد حاکمیت داره قدم برمیداره. اما کسی که براش فرق نمیکرد، قرض الحسنه بخواست بده، اصلا میگه خب اینم نتیجهش همون مقداری است که نیتشه. پس کسی که حسرت این رو دارد وقتی میفهمد که قرض الحسنه تو این با این نیت با این در حقیقت نگاه این نتیجه رو دارد، دقت کردید؟ قطعا حتی اگر حاکمیت نیست تو صدد اقامش برمیاد، تو صدد اقامش برمیاد، یه موقع به تنهایی به دوش این نیست، اما این به دنبالش هست، نیتش رو دارد، میگه برای اینم محقق است. اما برای اون کسی که این نگاه رو ندارد، نه، همون مرتبه در حقیقت قرض الحسنه محقق است، قرض الحسنه عادی محقق است، نه این نهایت و نه این نتیجه نهایی که به اون نیت نهایی برمیگردد. هر حسنه ای تو نظام در حقیقت نگاه دینی برمیگردد به این که اگر نگاه انسان، این رو قبلا هم بارها و بارها داشتیم تو مباحث مختلف، که این عمق نگاهمون رو بزرگ کنیم، که هر کاری از کدام روایت میفرماید که طرف رفته قرضشو بده،
میگه من این قرض رو میدم به شما، جواب مثلا قرض گرفته بوده داره قرض رو پس میده، میگه پس میدم چون تو در حقیقت چی هستی؟ محب امیر مؤمنان هستی. خب اگه این محب نبود پس نمیداد چرا؟ اما میگه این انگیزه ای که شوق برای من ایجاد کرده که بیام پس بدم، یه موقع پس در حد قرضی که داده بودی پس میدم، یه موقع این مثلا انگیزه مضاعف است، چون تو محب امیر مؤمنانی من آمدم پس بدم، مفهوم ندارد که اگر محب نبودی پس نمیدادم. یعنی این شوقی که منو با این اشتیاق آورده در پس دادم، نه فقط وجوب قرضی بوده که باید پس بدم، بلکه مشتاقانه دارم پس میدم، با تمام وجود دارم پس میدم، این است که تو محبی. و این بعد اونجا دارد که اینم میگه که من در حقیقت بخشیدم چون تو محب امیرالمومنینی. بعد در روایت دارد که این حسنه ای که اینا انجام دادن، این کاری که اینا انجام دادن، باعث شد که تمام گناهانشون بخشیده بشه، چون تو وجودشون یه حقیقتی رو نهادینه کردن، عمقی رو با یه عمل که باعث شد شفاعت دیگران رو بتونن انجام بدن، که همون مثلا عملی میشود که طرف گفت وقتی سیئاتش رو شمردن گفت خلاصه چیزی نداشت که تو حسنات قرار بده. خدا فرمود که من چیزی سراغ دارم که این بود که در واقع چی بوده؟ همین که تو رفتی قرضی رو بدی به اون که رفتی داد، و این بر همه سیئات ترجیح داد اون عمل را، اون در واقع اون اعمال سیئاتشی شد، همه اونها مرجوع شد و این راجح شد با همین نگاه. این نگاه اگر ایجاد بشود، ایجاد عمق اعتقادی میکند، ایجاد عمق اعتقادی میکند. یعنی اعمال ما گاهی نازله اخلاق ماست، گاهی نازله مرتبه عادی عملی ماست، گاهی نازله اعتقاد ماست. اگر عملی نازله اعتقاد شد، اون اعتقاد رو تحکیم میکند و اثرش مطابق اعتقاده، اثرش مطابق چیه؟ اعتقاده. و اگر عملی در حد عادی بود، این در حقیقت میدید این گرسنه است یا این احتیاج داره به قرض، قرض دادی خوبه، کسی نگو، اما اثرش به همین مقدار است که متأثر شد، دلش متأثر شد، این در حقیقت کمک کرد. اگر در همین جا کسی میبیند که مؤمنی احتیاج دارد تا مسلمی، با اینکه هر دو را حاضر است انجام بدهد و کمک بکند، اما وقتی میبیند مؤمن است، دلش چی میشه؟ به لحاظ ایمان او بیشتر کنده میشود و تأثیر اگر نداردم بده، اینجا قصه بیشتری میخورد. تونستم عرض برسونم که این حیثیت ایمان دارد و من نمیتونم کمک کنم، یا حیثیت ایمان دارد و من کمک میکنم. اینا مفهوم ندارد که اگه مسلم بود کمک نمیکنم. ما دقت میکنید، میگه حیثیت اسلامش مرتبه ای از انگیزش رو ایجاد میکند، اما حیثیت ایمانش مرتبه بالاتری. این هر چقدر اون شخص به خدا مرتبط تر میشود، انگیزه این در به صلاح خدمت به او بیشتر میشه. این جهت عمل تغییر کرده، این جهت عمل چی شده؟ مرتبط شده با نازله اعتقادی. اگر ما تو اعمالمون میخوایم ضرر نکنیم و اون نظام، وقتی خیلی دنبالش نتایج بار میشه، یعنی انسان تو هر عملی داره اعتقادش رو تثبیت میکند، یعنی تو هر عملی داره اعتقاد چی میشه؟ اونم کدام اعتقاد؟ اون اعتقادی که امام که اون نفع تسبیح همه اعمال و همه اعتقاداته داره با این تثبیت میشود. میگه پس در روایت که میفرماید که منزل لذی یغرز الله قرضن حسنن قال نزلت فی صلت الامام، اونجاییست که در صله امام نازل شده این اثر که یضاعفه له از آفن کثیره. یا تو روایت دیگری میفرماید که ما من شیئن احب الالله من اخراج دراهم الالامام، وقتی که کسی به امام در حقیقت کمک میکنه، با ان الله لا یجعل له درهم فی الجنه مثل جبل احد ثم قال ان الله یقول فی کتابه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره قال هو بالله فی صلة الامام خاصه. این اضعاف کثیره در کجاست؟ در اونجاست که صله به امام باشد. صله به امام این نیست فقط که انسان به خود امام بدهد، صله امام یعنی اون حاکمیت امام که در رأس است او رو تثبیت بکند، او رو در حقیقت چکار بکند. اینا همه صله امام است. یعنی اگر تو نظامی که حاکمیت امام بود، اونجا تو اومدی قرض الحسنه دادی به عنوان این حاکمیت، با این نگاه نبی توجه باشی، با این نگاه این کار رو بکنی، این تثبیت نظام امامت است که در اونجاست. این لذا اگر انسان امروز میبیند اختلالی در جایی است، این اختلال رو که میبیند منجر مثل همه اختلالاتی که امروز انسان میبیند، و اگر کوتاهی بکند، کاری از دستش بیاد کوتاهی بکند، این فقط یک کوتاهی ساده نیست که در یک نظام جوری محقق شده، بلکه ضربه به چیه؟ ضربه به نظامی است که بوی ایمان داره میده. این ضربه به نظامی که بوی ایمان داره میده به همین نسبتی که ثوابش یضاعف اول و اضعافا کثیره است، به همین نسبت چی هستش؟ عقابش هم در حقیقت اضعاف کثیره است. به همین نسبت عقابش هم اضعاف کثیره است. این یه سنته، یه کلید تو مباحث معرفتی که تعبیری که الحسن والله ولایت امیرالمومنین علی السلام از همین سنخ است، چون تو این نگاه دیده می شود که هر حسنه ارتباط است. الحسن والله ولایت هر حسنه، هر عمل صالحی نازله اون ولایت هست، که همون شجره طوبی است که اینا میشن. اگر کسی با این نگاه در حقیقت عمل حسن انجام داد، ببینید چقدر متفاوت میشه با کسی که یعنی تو هر عمل صالحی داره نظام ولایتش رو و رابطهش رو داره تثبیت میکنه. حالا اگر حاکمیت هست که این گونه، اگر حاکمیت الهی نیست و الان در دوران استخفای امامه است یا غیبت امامه است، این حسرت اقامه حاکمیت و به دنبال حاکمیت بودن که اینا ایجاد حسرت بکنه که خدای من این مرتبه رو میخوام، نیاز دارم، لذا نیاز و خواست این یعنی که شوق به ایجاد و اقامه این حاکمیت است، هر چقدر که دستش برمیاد، هر چقدر همین شوق و حسرت به همین نسبت در وجود این تأثیری میگذارد که در وجود دیگری که این نگاه نیست این تأثیر نیست. خیلی حرف دقیق و عمیقی است و این سرایت هم به همه حسنات و مباحثی که نگاه جمعی توش امکان پذیره دارد. بله ایشون دستش بالا بردن که از ایشون بپرسید. خوبه بالاخره اب نداره، شما رو چیز کرد عدالت رو خواستن که بفرمی کی بود. بله بله مانع نداره بفرمی. بحثی
که فهمیدین چرا روایت رو فقط به فقه آخر میزنید؟
چرا چی؟
نزلت از آفن کسی بله. فقط میفرمایید در سیده امام شد خودش داره که من منزل زی و خود الله، چون قرض به خدا هم میده، خب قطعا کسی که خدا ولایت خدا داشته باشه ولایت
داره. اون عام بودنش به لحاظ اینکه این عام است رو نمیخواد کلا تخصیص بزنه، یعنی اگر کسی به صورت عادی هم قرض حسنه داد جزا دارد، حسنه هست، اما وجه یضاعف اول و از آهن کثیرشه.
مثلا نمیشه که در رواس در بده مثلا به خدا قرض بده ولی اهل بیت رو قبول نداشته باشه، تمشی محقق نمیشه. من که بهش نرسیده جاهل
تو نگاه مسلم ببینید امکان پذیر است، تو نگاه مسلم که نمیشناسد، حالا چه جاهل قاصر باشد نمیشناسد، انار نداره اما نمیشناسد، اونجا در حقیقت منزل از یه حصول قرزان حسنن امکان پذیر است. آیه رو میشنود و در حقیقت چه کار میکند؟ انفاق میکند، شوق انفاق ایجاد میشود.
اگه بخدا همین بلایت الهی انفاق رو بکنه از آفن کسی رفت.
عرض کردم که با این نگاه که داره میگه نزلت در حقیقت فیصلت الامام، با این که بعد رباط بعد هم میفرم هوه والله فیصلت الامام خاصه، دیگه اینجور نیستش که آن باشد، یعنی معلوم میشه که اون وجه از آف کثیرش فیصلت الامام خاصه است، اونم اجر میبرد، اونم ثواب دارد، از هر کسی در حقیقت قرض بده هست ثواب دارد، اجر رو میبرد، درسته؟ اما این مرتبه از ثواب مربوطه به کسی است که این اقدام رو میبرد و این نگاه رو دارد، همچنان که تو همه اعمال مراتب نیت مراتب جزاست، که کسی که این رو انکار ندارد که مراتب نیت مراتب جزاست، درسته؟ انما الاعمال به نیات، درسته؟ بله اولین مرتبهش اولین مرتبه جزاست، اما آخرین مرتبه نیت آخرین مرتبه جزاست دیگه، کسی که در این شک ندارد که اینجا داره اون مراتب نیت و تفصیلش آشکار میکنه که مقصود این است که اون آخرین جزای چیز مربوط به صله امام است با این نیت، که اون یه امر اجتماعی است، چون در واقع اون وقت بحث آت و زکات هایی که در قرآن میاد و اقیم الصلاه هم خیلی معنا پیدا میکنه، اقیم الصلاة و آتوا الزکات ها که اینقدر اصرار دارن الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، دقت میکنید که این پر کردن اختلالات نظام اسلامی و جو این نشون میده از یک امر عمیق در حقیقت دینی نشأت میگیرد، نه یک امر ساده مثلا پر کردن خلل اجتماعی فقط، نه اختلال های اجتماعی نشون میده که در نظام دینی خیلی تاثیرگذار است و پر کردنش خیلی آثار دارد، پر کردن این اختلال ها از آف کثیره میکند عمل رو وقتی تو نظام الهی باشد. بله بفرمایید جواب شما. بله
بله
بله نه اینجوری نیست، یعنی خود این که انسان گاهی عمل انسان از یه مرتبه، چون شاکل ها میدونید که شاکل ها تا نگاه تفصیلی بهش نشود و توجه نباشد، گاهی انسان میبینی اعتقاداتی رو دارد ولی علم اصولیه، شاکله نشده، شاکله نشده، یعنی علم اصولی من الان میدانم که مالکیت حضرت حق مطلقه است و حقیقیه است، درسته؟ اما تو اعمالم به این توجه دارم؟ نه. اگر توجه کنم به این اثر بار میشود. اگر توجه به اون علم اصولی در عمل مراقبه ویژه میارد و این مراقبه ویژه اثر او رو بار میکنه، تا او کم کم چی میشه؟ لذا دائما شاکله سبب میشود عمل از او صادر بشود و عمل باعث به شاکله تثبیت بشه و توسعه پیدا کند. دائما این دست در پنجه هم هم، یعنی شاکله عمل ساز است و عمل شاکله ساز است. بله دیگه، اون توجه در علم اصولی، این توجه در قدر اون علم اصولی مراقبه ویژه میاره، نیت رو میسازد، درسته؟ این توجه که اگر نباشد اون نیست. بله بعضی وقتا مثلا سخاوت یک ملکه شده در وجود کسی، این از مرتبه، یعنی همون عادی که داره میده هم از ملکه سخاوتشه، این از ملکه است، اما غیر از اون است که باز ولایت باشد، این سخاوت ملکه است. گفتیم گاهی از خلق نشأت میگیرد، گاهی از اعتقاد نشأت میگیرد، گاهی وقت اعتقاد در وجود کسی دائمی میشود که این نادر است که چی بشه؟ دیگه اون رابطه ولایی براش چی باشه؟ تو هر عملی کاملا مترعا باشه، تفصیلا نمیخواد یکی یکی چی کار بکند، نام ببره. تو این مرتبه مراقبه به این مرتبه رسیده که دائما در محضریت ولایت رو احساس میکنه و هر عملی با این نگاه هست براش. البته اون دیگه لزوم ندارد که بهش بگی این عمل تو از این مرتبه است یا از اون مرتبه، چون دیگه خود به خود از اون مرتبه فقط نشد، اما اون نادر است. اما خلق چرا؟ از اخلاق خیلی ها ممکنه که یه چیزی براشون شجاعت، سخاوت، در حقیقت جود، کرم، اینها چی باشه؟ خلق شده باشه به حالت عادی هم از همون خلق داره نشأت میگیره، ولی این فوق خلق است. خیلی نظام جالب و دقیقی است که هرچی به توجه بشه آدم احساس میکنه تمرین و تکرار در هر عملی، میام درس میخونم که این درس خواندن من در تثبیت حاکمیت الهی کمک بکند، در تثبیت نظام امامت در جهان، حاکمیت توحید در جهان به واسطه امام محقق بشود. من دو این طریق این فهم که تماشا کنم، درس میخونم، علم خوب نافعه، دقت میکنی؟ درس میخونم چون در حقیقت دین سرباز میخواد، اینم خلاصه این هر کدوم از اینا یه مرتبه است. عرض کردیم توی آیه قرآن میفرماید که الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبته انبت السبع، پایه میشه حبه دانه، اما مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، دو آیه بعدشه تو سوره بقره، مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا لانفسهم كمثل جنت، پایه در اینجا چون ابتغاء مرضات الله میشه جنت، پایه در اونجا میشه حبه، با اینکه لغتا هم حبه و جنت مثل هم نوشته میشن دیگه. ببینید دو پایه است به خاطر دو نیت، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه، مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا لانفسهم، اگر مضمون درست خونده باشم، که مثل جنتن، درسته؟ ببین چقدر متفاوته، پایش اصلا یه حبه کجا، یه جنت کجا، یه باقی که پر از گیاه درخته که این میخواد این ثمره بدهد، درسته؟ این دایه دانه‌ای که حد اکثر 700 برابر میشود، که مثل حبت انبتت فیه سبع صنابل فی کل سنبلت مئت حبت، دنبال همین آیه است دیگه، درسته؟ همین آیه است دیگه، بله، که 700 برابر میشه این، اما اونجا جنت پایش درختانه، بله، اینا ببینید لازمش این است که به سمت شاکله باشد، اون وقتی که شکل میگیره یه تأثیری دارد، اون وقتی که به سمت شاکله است یه تأثیری دارد، اون وقتی که توجه این نباشد یه تأثیر دیگری دارد، همه اینا تشکیکیه دیگه تو مراتب تشکیکیش. پس سرمون کلا نره تو تصمیماتمون، تو مثلا نیتامون، سعی کنیم که هر کاری که داریم میکنیم اون اوج نهاییش در نظر بگیریم که میخوایم حاکمیت توحید به واسطه ولی الهی در سرتاسر زمین، نگاه بین المللی، افق جهانی، اونم با پرچمداری ولی الهی و توحید. با این نگاه درس میخونیم برای این سرباز این گونه باشیم. چرا درس بخونیم که فقط از کشور ایران مثلا از مذهب شیعه به عنوان اینجا فقط دفاع، نه مذهب شیعه به عنوان مذهب توحیدی که سرتاسر جهان رو بخواد پر بکنه. نگاهمون در یک گوشه نباشد، نگاهمون به نظام ولایت در اوج در حقیقت. این نگاه تو هر کاری قرض داره میده، میگه این قرض رو میدم تا این حاکمیت تثبیت بشه و گسترده بشه. چقدر متفاوته؟ چقدر نگاه این باعث میشه اصلا نیت ها شوق ها اینا متفاوت بشه. ببین دو تا روایت خیلی مختصر زیل بحث میاد، اما یه دفعه رنگ و روی بحث رو کاملا چکار میکنه؟ از یک نگاه کوچک یک مسئله ساده به یک مسئله بسیار عمیق تبدیل میکنه که این منزل لذی در چه اوجی صادر شده، در چه اوجی صادر شده. که اگر به خصوص این بحث رو تو نظام قتال آمد که قاتلو فی سبیل الله و علمو ان الله السمیع العلیم، بعد می فرماد من ذا الذی یقرض الله، تو نظام ادامه خرج کردن برای اون جهاد آمد، خودشو بهتر نشون میده، چون جهاد به واسطه امام است و این خرج کردن هم در راه امام است. لذا این روایت جایگاه خودشو بهتر پیدا میکند که اینجا در حقیقت خرج میکند در راه جهادی که امام داره در حقیقت به پا کرده برای حاکمیت توحید، که اون فی سبیل الله بود، قاتلو فی سبیل الله و علمو ان الله السمیع علیم که بحثش گذشت. اون وقت با این نگاه هر چی روی فکر بکنید و ازش نتیجه بگیرید جا داره، به این مقدار قناعت هم نکنید، اینو به عنوان یک کدی بگیرید که جای باز شدن دارد. خب این حل
در تایید حرف مجاها روایت دیگه توی تفسیر برهان اومده، ان اسحاق ابن عمار قلت تو در عبدالحسن من ولدی یقرز الله قرضن حسنا، فقط همین فقره آیه رو میپرسه. حضرت در جواب
میفرمند قال هی صلاته. یعنی میخواد کل مسئله رو به امام میزنه، منتها
آیه رو نمیخونه، همین تیکر میخونه. بله. در لدیو بزرگ آقا
حسنه، حضرت میفرمند هی صلاته. ابن نظر عرض کردم که اصل مسئله چون این آیه با این جزا مطلق آمده، آیه با این جزا چی آمده؟ وقتی که آیه رو صدرش رو میخونه، نه اینکه سیلش نیست، دقت میکنی؟ چون آیه رو اشاره به آیه است دیگه، اشاره به آیه سری صدر رو بله
زیدش قطعاً هست.
آره دیگه،
مثلا میگن صدرش هم هست، فقط زیدش فقط از آف کثیرش ناظر به صدر امام نیست.
نه اصلا اصل مسئله است، اما اون تا اگر خلاص یه موقعی کسی این نیت رو نکند اجر نمیبره. میگه چرا این رابطه صدر و جزا با این نسبت مربوط به کیه؟ با اون نیته، اما مراتبش مربوط به مراتب نیته، هیچ اشکالی هم ندارد. تو همه جزاها همین جوری است که مراتب نیت، بله البته بعضی از مراتب بعضی از مثلا اعمال اختصاص دارد، یعنی اصلا از غیر مؤمن پذیرفته نمیشود، خب یه بعض دیگری دارد، یا از غیر مسلم مثلا پذیرفته نمیشود، اون یه چون نیت قربت الله میخواد، تقرب میخواد، اونجا که تقرب میخواد نیت قربی نمیاد از اون کسی که قبول ندارد، اون قبول نداره نیت قربی نمیاد ازش، او عمل مترتب بر نیت قربی اگر باشد اون نمیاد. مثل مثلا چی؟ مثل مثلا خمس که باید چی داشته؟ نیت قرب توش باشد، قربتا الله باشد. اگر کسی نیت قرب قربتا الله نکرد، این ازش در حد صدقه قبول میشه و نه در حد خمس، در حد صدقه قبول میشه و نه در حد خمس. اون خمس متفرع بر چیه؟ بر نیت قربتا الله، عبادت دیگه باید نیت کرده باشد. خب این بحث جالبیه، حالا روایت دیگری هم هستش. بله این روایت هم حالا باز ببینیم که در این روایت هم میفرماید که فهل للمؤمن، از امام باقر علیه السلام وسط رو، فهل للمؤمن فضل علی المسلم فی شیء من الفضائل والاحکام والحدود و غیر ذلک، مؤمن بر مسلم فضیلتی دارد؟ فقال لا، هما یجریان فی ذلک مجرا واحد، ولکن للمؤمن فضل علی المسلم فی اعماله ما و ما یتقربان به الی الله. یعنی اگه تو میخوای کمک بکنی به مؤمن مسلم بسالاری، اما وقتی کسی داره کمک میکنه مؤمن باشد یا مسلم چیه؟ تفاوت میکنه. هر چقدر مراتب وجودیش قوی تر باشد نیتش بالاتر میشود. لکن للمؤمن فضل علی المسلم فی اعماله ما و ما یتقربان به الی الله عز و جل. قلت تو این روایت رو تختی کرده، الیس قد قال الله عز و جل فیضاعفه له اضعافا کثیره، فالمؤمنون هم الذین یضاعف الله لهم حسناتهم. خدا مؤمنون رو چیکار میکنه؟ حسناتشون رو مضاعف میکنه. چرا؟ چون مؤمن تو دایره ولایت کارش رو انجام میده. تو دایره ایمان دایره چیه؟ ولایت دیگه. لکل حسنتن سبعون از افا فهالا فهازا فضل المؤمن و یزیده الله فی حسناتهی علا قدر صحت ایمانهی از آفن کثیره. صحت ایمان مربوط به چیه؟ صحت ایمان مربوط به چیه؟ صحت ولایت دیگه، صحت ارتباط ولایت دیگه. چون ایمان دایرش با اسلام تفاوتش در چی بود؟ در قبول ولایت بود دیگه. مراتب ایمان مراتب قبول ولایته. لذا اینا خیلی جالبه ها. و یفعل الله بالمؤمنین ما یشاء من الخیر. دیگه این در حقیقت چی هستش؟ والله یقبض و یقبض و یبسط و الیه. دیگه اون یقبض و یبسط دیگه قبض و بسط به خدا که اون بیانی است. یفعل الله بالمؤمنین ما یشاء من الخیر. سلام علیکم ورحمت الله. این بیان یه بیان خلاصه خیلی جالبی است که قابل استفاده است. حتما دوستان به این مسئله دقت بیشتری داشته باشن. بله. آیه در تایید
کنم چون
بله.
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
بله. بله این به احسن. این اصلا قاعده است، یعنی این یه بحث نوین نیست، ولی تطبیقش مهمه که آدم احساس بکنه تو هر حسنه چی میشه. اگر اون نگاه متفاوت شد، خود مؤمن ها مراتب نگاهشون همینجور که تو این روایت فرمود، مراتب نگاهشون مراتب جزاست. یعنی حتی اینجور نیستش که اگر از مسلم به مؤمن رسید دیگه مؤمن علی السوا باشد. مراتب ایمان مراتب جزا باز میشود. یعنی هر چقدر این نگاه ولایی توی وجود مؤمن تشدید بشود، شدت جزا پیدا میکند تا جایی میرسد که عمل او عمل امام محسوب میشود. یعنی دیگه از خودش چی نداره؟ از خودش هیچ حد زدنی به این عمل ندارد. یعنی عمل او عمل امام است دیگه، شأن امام است. امام فرموده بکن انجام بده، این به طاعت امام و به او کاملا هیچ دخل و تصرفی تغییری در ایجاد نمیکنه دیگه. عمل این به احسن ما عملو میشود عمل امام. احسن ما عملو که خدا میفرماید یعنی دیگه بالاتر از این امکان پذیر نیست. اونی که بالاتر از این امکان پذیر نیست چی میشه؟ عمل امام میشود. وقتی عمل امام شد، این عملش فنا پیدا کرده در نگاه، در نظام فعلی نسبت به عمل امام، در نگاه صفتی نسبت به عمل امام، در نظام ذاتی نسبت به عمل مراتبه. که علامه اینو در الولایی میفرماید که انسانی که عمل انجام میده گاهی در حقیقت فنا فعلی دارد، گاهی فنا صفتی دارد در امام، گاهی فنا ذاتی در امام پیدا میکند. اگر فنا ذاتی پیدا کرد، دیگه ذات این عمل بهش منسوب نیست. عمل به کی منسوبه؟ عمل به ذات امام منصوبه. این مراتب همینجور داره دائما رشد میکنه. خود مرتبه ذاتی هم سلام علیکم ورحمت الله خیلی تشکیکی و مراتب داره. فنا ذاتی هم مراتب داره تو نسبت به امام، اونم مراتب داره. این بحث اگر به عنوان یک کد و یک نگاه کلان به مسئله نگاه بکنید، الان میفهمیم که تو نظام حاکمیت الهی بالاخره تازه 22 بهمن گذشتیم، میفهمیم عمل در این نظام چقدر با عمل در یک نظام عادی طاغوتی چقدر متفاوته، چقدر تفاوت میکنن، چقدر انسان از دست داده. اگر که بله، اگر کسی در غیر از این، لذا امام سجاد علیه السلام شکر میکنه خدایا چه جور شاکر باشم که منو در زمانی به دنیا آوردی که حاکمیت اسلام است. یعنی حاکمیت، خود حاکمیت اسلام که دور اسلام است، یه عظمت است. تو جایی که حاکمیت ایمان است، تو جایی که در حقیقت ولی در کار است، تو جایی که نائب ولی در کار است، اینا هر کدام یک مرتبه چی هستش؟ یک مرتبه نعمت عظیم است. عمل رو متساعد میکند، متضاعف میکند نسبت به نتیجه، که بحث بسیار جالبی است که آدم مشعوف میشه و شکر نعمت الان هم و توقع و حرص و شدت انتظار برای انشاءالله حاکمیت ولی امر مطلق الهی که انشاءالله اون هم مشتاقتر بشیم که شدت شکر چقدر دست میدیم در نبود اون در قلب حضرت و هر عملی که داریم، ولی با این اشتیاق میتونیم جبرانش بکنیم، با این اقامه در اشتیاق در اقامه میتونیم جبرانش بکنیم. خب در ادامه بحث تا کجا رسیدی بودیم آقا؟ تمام شد این آیه دیگه؟ این آیه تمام شد دیگه. خب البته خیلی هنوز نکته تو این آیه قبل مونده بود دیگه، از همینجا چون خود قبض و بسط و الیه ترجعون و اینها خیلی تو اون نظام اسمایی الهی قابض و باسط خداست و رجوع به سلوست دیگه، حالا انشاءالله توی آیات دیگری در خدمتشون بعدن خواهیم بود. آیه بعدی که در محضرش هستیم این است که بسم الله الرحمن الرحیم علم تره. این آیه شریفه از اینجا به بعد این آیات با هم متصلن، جریان بر
یه بند قبلش هم نخوند به ایراد صفاتی سراسر تطبیقش هم نخوند
دیگه. حالا قضی الامر دیگه خوندیم دیگه، حالا ولی حالا قضی الامر بله. حالا من میگم من نکته ها نوشتم اینجا، نکته هاشم نگاه میکنم که حالا ولی خب دیگه از جمله یه نکتهش این است که قبض همیشه جزائیه، ولی بسط چیه؟ این نکته رو میگیم. حالا من بابی که آقای صالحی هم فرمودن قبض همیشه جزائیه، اما بسط میتواند ابتدایی باشد، میتواند جزائی باشد. مثل در حقیقت چی؟ مثل در حقیقت نعمت، که نعمت ابتدایی همیشه، ولی کن جزای به اصطلاح سخت همیشه عذاب، عذاب همیشه چی هستش؟ جزائیه. نعمت میتواند ابتدایی باشد، میتواند جزایی باشد. انسان یه عمل صالح انجام میده، جزاش نعمت بالاتره، ولی خود اصل این که ابتدا از اولین مرتبه نعمت پیدا کرده تا تونسته عمل صالح انجام ده ابتدایی بوده، اما عقاب ابتدایی نیست. در اینجا هم قبض ابتدایی نیست.
کجوری که قبض عقاب باشه؟
قبض عرض کردیم گرفتن دیگه، قبض گرفتن، عقاب نیست. قبض قبض عقاب نیست، از کنیم قبض عقاب نیست، اما قبض گرفتنه. گرفتن پس از این بوده که داده شده باشد، یعنی باید حتما داده شدنی در کار باشد تا قبض بشود دیگه. دقت کردید اول باید داده شده باشد تا قبض بشود. قبض گرفتنه در جان
قبض خدا گیرنده بوده، قبض
درستان خدا بوده. نه داریم بله و یقبه زو داریم بگیم قبض در اونجا گرفتنه. دقت میکنید یعنی خدایی که در حقیقت به این داده قبلا حالا قابض است، یعنی قبلا به این داده حالا میگیرد، اگر نداشت که نمیشه ازش بگیره، که اگر نداشت که نمیگو منزل لذی و قرز الله قبلا بهش داده، حالا قدرت قرض دارد که باید حتما بست قبلی در کار باشد. لذا قبض همیشه به صورت چی هستش؟ قبض همیشه به صورت بعد است، حالا چه عمل خیر باشد چه عقاب باشد فرق نمی کنند، قبض بعد است. ولی کن بس بله اصلا بست همیشه ابتداییه، یعنی بست مثل سیره رحمت، مثل سبقت رحمت بر غضب است، که سبقت رحمت بر غضب همیشه باعث میشود که رحمت ابتدایی باشد و جزایی، ولی غضب چی باشد؟ جزایی فقط باشد. در اینجا هم اصل این است که خدای سبحان بست میدهد دائما، بست دارد تو نظام وجود برای دیگران، بست دارد که این بست در دیگران منتها بست عام داری، بست خاصه. اون بست عام این است که به این وجود داده، به این امکان تهیه روزی داده، حالا با این امکان بستی که خدا به او داده یه توانی به دست آورده، حالا خدای تعالی یه منزل لذی و قرز الله قرزن حسن هم. که بعد این بست و قرز را دایره موت و حیات بود، اگر یادتون باشه که قاتل و فی سبیل الله یادتون هست، یا اون و هم علوفون حضر الموت، که اونجا گفتش که موت و حیات دست کیه؟ موت و حیات دست خداست، نزا نترسید. به اینا که دارن قرض میدن میگه نفت نترسید، قرض و بست دست اوست. یعنی اینجوری نیست که فکر کنید که شما اگر دادید براتون تنگ میشود، فکر کنید که اگر دادید از دست میدهید، قبض و بست به دست اوست، او امر دیگری است.
قبض اینجا
هر همه رو این چون تعلیل عام است، تعلیل عامه، یعنی مورد صدر روایت که منزل از یقرز الله قرضان هستنم فیوزاها از آفن کسیره والله یقبض و یبسط، این یقبض و یبسط یه قاعده کلیه، از جمله که هم مصادیقش چیه؟ قرض الحسن است، یعنی این اختصاصی به قرض الحسنه نداره، یه قاعده عام است.
قبض یعنی چی؟
از قبض گرفتن،
بله، تنگ گرفتن.
نه اون تقدیر، اون نه اون نقدر نیست که در تنگ گرفتنه، قبض یعنی گرفتن. میگه این گرفتن که قبض میکند، گرفتن مالی فقط نیست، گرفتن جان رو هم شامل میشود، یعنی تو گرفتن جان مثل موت و حیات که بست و قبض، دادن جان گرفتن جان. دقت میکنید؟ خدا حیات میدهد، حیات رو هم اخذ میکند، اینم مظهر قبض و بست است. یعنی فکر نکنید که شما اگر دارید میدید قابض و باسط اوست، یعنی فکر نکنید با دادن حتما مورد قبض قرار گرفتید، اگر بدهید حتما چی شده؟ حتما مورد قبض قرار گرفتید. میگه نه، والله یبسط و یقبض و یبسط، که قبض و بست به دست اوست، یعنی قبض و بست امریست ورای دادن و گرفتن شما، او مرتبط با اوست. این دادن و گرفتن شما قبض و بست ایجاد نمی کند، از جهتی که فکر کنید اگر دادید حتما چیه؟ قبض می شود از جهت تنگنایی، از جهت کمبود، از جهت درقت نبود. این قبض اینجوری نیست که برای شما نبود ایجاد کنه. نبود اصلا قاعده کلیست، داره تو هر جایی میگه معتحیات رو هم شامل می شود که الله یقبض و یقصد و الیه ترجعون. الیه ترجعون هم ناظر است برای اینکه عام است، عام است که همه رو شامل می شود. خب این یه بیان نسبت به ذیل روایت بود که ذیل آیه بود که گذشت. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل اسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. چند نکته رو به صورت به اصطلاح نکات لفظیه عرض بکنیم. ملأ در قرآن همیشه به کار رفته تا اونقدری که من یادمه مذموم به کار رفته. اشرافی که تعریف ملأ مذموم نیست، تعریف ملأ یعنی یه اجتماعی افرادی که با همچی هستن یک فکر واحدی رو انتخاب کردن رو تمرکز پیدا کردن، این میشه ملأ. که اینها کسی که نگاه میکنه چشمش پر میشه از این که میده اینا جمعاً مجتمعاً بر یک تفکر و نظر قرار گرفتن. این اصل مسئله ملأ است. اما به کارگیری قرآن ملأ را همیشه در مقابل انبیا ملأ به کار رفته که ملأ در مقابل انبیا قیام کردن. این چشم پر کردن رو بعضی ها خواستن بگن که چشم پر شدن یعنی یک نگاه مادی، یعنی اون چیزی که با چشم پر می شود و دیده می شود و چشم اخذ می شود بهش و پر می کند چشم رو، حتما باید یه امر محسوسی باشد. بعضی خواستن استنباط اینو بکنن، نه یه امر معنوی که قوی باشد. تونستم عرض رو برسونم؟ لذا تعبیر در قرآن از ملأ به عنوان چی آمده؟ مذموم آمده. اینجا هم با اینکه ابتدایش آدم احساس نمی کند که مذموم باشد، اما وقتی تو ادامه میایم میبینیم که همینجا هم چی هستش؟ امر مذموم است. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. معلوم میشود که اینها تو بین بنی اسرائیل بوده، بعد از جریان حضرت موسی هم بوده. حضرت موسی حاکمیت پیدا کرد، هرچند در قرآن از حاکمیت حضرت موسی ذکری زیاد به میون نمیاد. بعضی هم ذکر کردن که حضرت موسی در تیه از دنیا رفت قبل از حاکمیت، یعنی بعد از اینکه از خلاص پیشه فرعون از دریا عبور کردن و وارد اون بر شدن، وقتی خطاب شدش که وارد این شهر بشیم و گروه تک در اونجا آمد و اینها نیامدن و گفتن تو با خدات برید و اینها اونا قاعدون، از اونجا مبتلا به تیه شدن دیگه. بنی اسرائیل 40 سال مبتلا به تیه شدن، که از جمله این است که موسی کلیم در تیه از دنیا رفت در دوران تیه. لذا بعد از اون به اصطلاح قوم بنی اسرائیل با یوشع ابن نون وارد چی شدن؟ وارد در حقیقت مسیح موسی وارد اون شهر شدن. لذا موسی حاکمیتی پیدا نکرد، اون مسیر هم مسیر فرار اینها بود. هنوز به مدنیتی و تمدنی که شهری بسازن جای مستقرشان حاکمیت تشکیل نشده بوده. اگر کسی این رو گفت که در تی از دنیا رفته، این من بعد موسی بعد از حاکمیت نیست. اما اگر کسی گفتش که من بعد موسی یعنی دوره موسی، حتی یوشع را هم شامل بشه، یعنی تو این دوره بالاخره بنی اسرائیل به حاکمیت رسیدن و تو دوران نبوت موسی بودن، یعنی اولوالعزمی موسی و سیطره دینی موسی، که میشه زمان بعد از موسی و قبل از جریانات چی؟ چون منجر میشه به جریان حضرت داوود دیگه، منجر میشه به حضرت داوود، جریان تالوت و جالوت و داوود دیگه، درسته؟ منجر میشه جریان حضرت داوود و سلیمان بین حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام و علیهم السلام بوده، که این دوره که بین حضرت موسی چند قرن از حضرت موسی گذشته بوده ولی هنوز به جریان حضرت عیسی علیهم السلام منجر نشده بوده. با این نگاه ظرف زمانی مسئله هم پس که بین حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام دوران حضرت داوود، که حضرت داوود هنوز نوجوانه و جوانه تو این دوره، هنوز به نبوت مبعوث نشده بوده، که نبی دیگری بوده که حالا برای اون نبی اسماء مختلفی ذکر کردن. حالا بعد تو شرح بیشترش میاد.
ملأ دو جا استعمال برای مذموم نشده.
بله. اون قرینه در ملأ اعلا اومده. ببینید قرینه وقت در کار میاد دیگه از حالت چیز خارج شده، یعنی اگر یه اسمی رو بخوان با قرینه ملأ اعلا، اعلا اومدن چی شده خودش؟ این در حقیقت خود دومیش چیه؟ دومیش چیه؟
دومی سوره نعم قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی به عرشها.
بله این شاید خلاصه موردی باشد که ملأ به عنوان مذموم نیامده. عرض کردم معنای ملأ به عنوان مذموم نیست، اما در قرآن غالبا به عنوان چی معروف، حتی بدون قرینه، حتی بدون قرینه به چی استفاده شده در مذموم. ببینید موارد استعمال چند تاست تو قرآن، میتونید احساسشون شما برش
17 یا 18
مورد آمده. تقریبا تمام موارد این 17-18 مورد غیر از این دو موردی که ذکر کردید مربوط به کجاست؟ کسانی که در مقابل انبیا ایستادن.
همش در مقابل انبیا نیست،
یعنی در مقابل قول حق است، در مقابل بله
بعضیش در خصوص مقابل انبیا نیست ولی معنای چیزی نداره،
معنای من
اون رو میکنه به گروه خودش میگه.
بله بله یعنی ملأ اشراف، لذا تعبیر کردن ملأ رو در قرآن ترجمه ها به چی؟ به اشراف. اشراف یعنی کسانی که یه وزن اجتماعی خاصی از جهت اقتصادی و اینا دارن که چشم پر کنن دیگران وقتی میبینن اینا مثلا. لذا همین جا هم که سلیمان نبی به ملأ گفته یعنی به اون درجه سرکرده ها، به اونایی که به اصطلاح جزء قوای خاص و ویژه دارن که ملأ چشم پر کنن، این نگاه یعنی اونها دور و برش بودن. خب
یه
زیدم
آیه هست که
میگه مومن
دابتن
الا علی الله رزقهم، خب مومن
دابتن الارض ولا تارن
یتی رو به جماعه
الا امامان همسالکم، اونجا الان میگن امت هم همین معنا رو دقیقا میکنن.
ملأ ارز کردم تو
امت
شد ارز کردم که
اشتباهات این امت و ملأ چیه؟
خب داره میگم ملأ با امت تفاوتش اینه که امت تمام افراد رو شامل میشه وقتی یه قصد دارن، اما ملأ اشرافی رو که یه قصد دارند رو شامل میشود، یعنی ملا اونایی که چشم پر کنن، افرادشون هم چشم پر کنن، نه فقط جمعشون چشم پر کنه، یعنی اشراف، تعبیر به اشراف. اصلا تعبیر اگه میخوای لغت ملا رو معنا کنی اشراف، حالا اشراف گاهی اشراف اقتصادیه، گاهی اشراف مقامیه، بالاخره اشراف یعنی اونایی که سر کردن تو چشمن دیده میشن، تو بین مردم اینا دیده میشن، اینا رو میگن عملا. اصلا تو از خود لغت ملعینه دیگه، پر کردن چشم توش، یعنی این پر شدن چشم با امت تفاوتش. علم تر الی الملع من بنی اسم، پس اینم ظرف زمانش من بعد موسی، از قالو لنبی لهم ابعث لنا ملکا. ما یه ترجمه چیز اولی میکنیم بعد انشاءالله اگر فرصت شد به تفسیرش. تعبیری که آمده از قالو لنبی لهم ابعث لنا ملکا، این هم تعبیر ابعث هم تعبیری که از قالون نبی لهم، یعنی اینا به جایی رسیدن از جهت ذلت و خاری بعد از جریان موسی که حالا تو ادامه آیه بفرماید که اینها رو از وطنشون و زن و بچهشون اینها رو چکار کرد؟ ترد کردن، اینها رو جدا کرد، اخراج کرده بودن. اینا اومدن پیش نبیشون عرض کردن که برای ما یه ملکی قرار بدید. این تعبیری که از نبی خواستن برای ما ملک قرار بدید دلالت دارد برای به اصطلاح یکی این که اینها میدانستن که قتال فی سبیل الله بدون اذن ولی الهی نمیشود، بدون اذن ولی الهی قتال فی سبیل الله نمیشود. نمیخواستن قتال در راه زن و فرزند فقط بکنن و وطن، دنبال چی بودن؟ دنبال قتال فی سبیل الله بودن که دنبالش هم دارد اب اصلنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. این نکته خود این نکته جالبی است که این سنت بوده تو طول تاریخ که قتال در راه خدا حتما معزوم باید به اذن باشد، درسته؟ باید اذن در کار. نکته دیگر است که اب اصلنا غیر از اجعل لناس انسب لناس که اونجا که بگه نصب کن برای ما یا قرار بده برای ما یه بحث است، اما اب اصل بحث است، یعنی ما انگیزه هامون زیاد نیست، جمع باید یه بحثی تو ما صورت بگیرد، یه کاری باشد، وقتی از جانب خدا باشد ایجاد بحث میکنند. لذا انبیا مبعوث میشن، مردم رو مبعوث یعنی بعثت پیدا میکنند و مردم رو مبعوث کنند، مردم رو برانگیزانند. این که میگه ای اصلا یعنی این انگیزه الهی و این نگاه الهی باعث میشود چی بشه؟ باعث میشود که همه بیان، چون الان ببینید یه موقع میگن 22 بهمن در واقع این یه نگاه الهی پیدا میکند، یه موقع یه نگاه عادی پیدا میکند به عنوان که از مرزها دفاع بکنیم. تفاوت بس خیلی زیاد میشه، تفاوت انگیزه ها خیلی زیاد میشه که انسان با این نگاه. این تعبیر است که اب اصل لنا ملک ها، یک ملکی پادشاهی یا سرداری یا در واقع فرماندهی از جانب خدا برای ما، اب اصل لنا به نبی گفتن یعنی از جانب خدا، چون میدونستن نبی امری بدون امر الهی ندارد. متو اومدن میشه طریقش هم نگفتن به خدا مستقیما، اومدن کجا اینا رو میدونستن، اینا تربیت اینجوری رو شده بودن، انقدر رو میدونستن، بلد بودند، به قول ما بلد بودن، هر چند اهل عمل نبودن، بلد بودن، ولی خوبم بلد بودن، خوب چیدن، خدا هم نقل کرده، عین در حقیقت جریان رو ردم نکرده، نگفته برای چی اومدن پیش ما یا حاجت نفسانیشون بود که اینو گفتن، چیزی در حقیقت واقع نه، این رو اصلش رو تقبل.
برای چی از خود پیامبر اون جای پیامبر این شأن فرماندهی بر
این احترام بالاتر است که اگر خودش میتونه اجعل لنا ملکا، میگه خودم، ببین نداره، اگر خودش رو هم فرمانده قرار میداد که مانع نداشت، که مثل پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله توی بعضی از جنگ ها خودش بودن، بعضی جا سردار فرمانده ای بود. این احترام به نبی است که شما قرار بده، ولی شما قرار بده میگه خودم اومدم، مانع ندارد، کسی رو بفرستد مانع ندارد. یعنی یا این است یا ممکن است اون مثلا پیامبر چی باشد، از جهت توان جسمی در حدی نبوده تو اون دوره که قدرت فرماندهی داشته باشد، از جهت ظاهری ممکن است پیر شده باشد، نبی باشد، که در لذا به او گفتن شما پس یکی رو بذار. قاعده عقلی این است که بگن خودت که اگر نمیتونی به فرماندهی، یکی رو بفرست برای ما فرماندهی بکن، هر دو امکان پذیر است.
میشه اینو گفت قولی هست میگن که تا اون موقع ملک و نبوت
این رو نه، ببینید این رو بنی اسرائیل میخوان، اهل تسنن میخوان به بنی اسرائیل نسبت بدن تا تو بنی اسرائیل رو تثبیت کنن، بعد بیان بگن که تو قریش هم همین جوریست، که بعد بیان رو استفاده کنن توی چی؟
بعد اون میگن
دقت بکنید، همین رو میخوان ازش استفاده کنن، بعد بیان بگن که نبوت خاندان شما بود، بنی هاشم بود دیگه، ملک تو خاندان شما نباید باشه، دو جدا باشه، چنانچه تو اثبات بنی اسرائیل ملک توی خاندان بود، به اصطلاح ملک توی خاندان بود و نبوت توی خاندان دیگری بود. اینا از اون به اصطلاح حربهایی است که تو بعضی روایات هم براش درست کرده هم. یعنی ما ناخواسته موقع میرسیم به یه چیزی که بعد ببینیم ای دنبالش که نبینیم به اونجا مبتلا میشیم که ملک و نبوت یه جا جمع، اصلا ملک و نبوت یه جا جمع میشود، یعنی اونی که مال نبی استحقاق در قچی دارد نبوت دار مال ملوکه. بله
بعدش میگه بعد
تو همون
روایت میگه بعد خدا تو داوود جفتشو جمع کرد.
عرض کردم که ببینید
عرض کردم
اینها
بعد دیگه سنتین این شد.
عرض کردم اینها خلاصه یه خورده قبولش سخت میشه. نوح نبی وقتی که حاکم شد کسی دیگر رو نداریم گذاشته باشه به عنوان ملک. یعنی بعضی روایاتی که آمده رو آدم باید با یه دیده، نمیگم رد، ولی باید با یه دیده تردید، با یه دید بله از کردم دقیق با یه دیده تردید نگاه بکنیم، چون این جریان بنی اسرائیل رو میخوان در حقیقت کار بکنن به عنوان سنت الهی جلوه بدن، به عنوان سنت چی؟ الهی. نمیگن مربوط بنی اسرائیل بوده که فقط، میگن اگرم یه جا برگشته اون، این تو بنی اسرائیل این سنت خدا اینجوری قرار داده بوده، در حالی که اینجوری نبوده. یوسف خودش هم چی بود؟ نبی بود، هم چی بود؟ ملک بود دیگه، از بنی اسرائیل بود یا نبود؟ خب دیگه جزء اولین بنی اسرائیل دیگه، فرزند یعقوب دیگه، فرزند بنی اسرائیل اولی بیواسطه خود یوسفه، خود یوسف دیگه فرزند یعقوبه، اسرائیل یعقوبه، بنی اسرائیل میشن فرزندان یعقوب دیگه، اسباط. لذا اینا توه من این روایات رو که اینجور میگم هنوز نتونستم وجه مقبولی برای خودم پیدا بکنم، لذا سعیم کردم جای اونها رو بازگو نکنم. نمیگم ردشون میکنیم، رد میکنیم، اصلا میگه قبول نداریم، اما در این حال قبولش با توجه به نتایجی که بعداً میخواد استفاده بشه سازگار نیست، با اون نتایج سازگار نیست، مگر یه حکمت دیگه‌ای داشته باشه بعداً دست پیدا بکنه که عمدن می‌خواستن اینو تفصیل بدن تا بعد بگن یکی شده. اینا هنوز به اون یقین آدم نرسیده. خب پس یک از نکات دیگه بود ابعث، این ابعث و از جانب خدا خواستن و بعث که نشون میده اینا اون همت کامل رو ندارن، میگن اگر از جانب خدا باشد امکان بعث پیدا کنه، لذا کسی رو بذار که بعث ایجاد کند، نه هر کسی، یعنی انگیزه ایجاد کند. ابعث لنا ملکا، این ملک کسی باشد که وقتی نگاه میکنیم همه شجاعت پیدا کنیم، قوت پیدا کنیم، با نگاه به او ما را بیافتیم، و الا فقط صرف اجعل نیست که ما آماده ایم یکی رو بذار حرکت کنیم، نه اینجوری نیست که ما آماده ایم بگذار حرکت کنیم، نه اب اصلا نه، دقت میکنید
این نسبت به اون مخاطب را همیز اتفاق بیفته که میگید یه کسی بذار که ما رو مبعوث کنه، بس نسبت به این ملک قرار اتفاق بیفته.
نه میگه ملک کسی باشد که تو مبعوثش میکنی، کسی باشد که ایجاد بعث بکنه، که اب اصلنا ملکان نقاتل فی سبیل الله، که با نگاه او ما نقاتل فی سبیل الله، به خصوص با قید فی سبیل الله که میاد، یعنی باید کسی باشد که کشش این کار داشته باشد، که کشش این بحث مرده، چون وقتی که تعبیر این است که ببینید وقتی که میگم مثلا پیغمبر به بعثت رسید، این به بعثت رسید نه پیغمبر خودش در حقیقت به بعثت، این به بعثت رسیدن پیغمبر یعنی که در حقیقت میخواد بحث در امت ایجاد کنه. اینو متضاعفه نه اب اصلنا له در حقیقت و نب اصل در حقیقت به دنبال او
امره اب اصلنا نقاط پیسه.
بله
حالا یعنی اگه منکوس کنی ما نقاط پیسه فقط
نه اینجوری نیست. یعنی نشون میده از خود لفظ که جدا به کار برده شده، نشون میده که اینا انگیزه سازی میخواستن، دنبالش هم معلوم شد آیه قرینه است به دنبالش که اینا انگیزه نداشتن، لذا دنبال میخواستن، دوست داشتن، اما در این حال مثل همونجاست که میگن اینها هونا قاعدون، تو با خودات برید بگیرید، ما خونه و فرزندانمون دور افتادیم، بچه‌هامون رو در حقیقت چی کردن؟ اخراج کردن ما رو از اونجا. می‌خوایم برگردیم اما حالش هم نداریم. لذا یک کسی بیاد که ما رو راه بندازه.
فبعث الله غرابا.
بله دیگه.
راه بندازه.
بله دیگه. بله اصلا بعث غراب یعنی بعث نه، بعث غراب اصلا برای این بود که اینو بعث کنند. یعنی اصلا نشون میده که اون بعث غراب برای اینکه اینو بعث کنند. یعنی اصلا این بعث الله غرابا برای بعث این بود. تو روایتش
نیستش که مونده بود با این جنازه چه
کار. بله بله. اما منتظر
دنبال راه حل میگشت اینو دید متوجه
اونجا که بعث کرد، چون بعث غیر از قرار دادنه، توش برانگیخته شدن هم هست.
خود مبعوثه، این اصلا نتیجه کار نداره. اینا گیر فقط همین
بعثه بودن که این جوانه وقتی مکیان برای فرمانده جنگی مبعوث بشه ما حکر میگونیم ما حاضر گیرشون. نه این بیان رو تو تفاصیل هم اینجور استفاده نمی کنن، میگن که در حقیقت اینها گیر داشتن. لذا قرینه دنبال آیام همین است، قرینه دنبال آیام همین است که اینا گیر داشتن، یعنی خودشون هم آمادگی نداشتن. اینجور نبود که آماده باشن بگن یکی بیاد ما را میافتیم، اینجوری نیست. لذا اولین سوالی که نبی ازشون میکنه چیه تا اینو میگن؟ میگه قال هل اسیتم من كتب علیکم القتال، میگه ظاهر اینا بود که آمادگی ندارن. هل اسیتم من كتب علیکم القتال، شما انجام میدید؟ اگر کسی رو بعث کنه خدا این کتبه، حتی میگه که اینها انقدر ارزشمند نبودن و وضعشون انقدر ناجور بوده، نمیگه این كتب الله علیکم القتال، این کتبه، یعنی خدا رو عجل میدونه که برای اینا بگه خدا جعل کرد، چون میدونه اینا انجام نمیدن. تعبیر در
ادعای خودشون این بود که ما انجام میدیم.
بله ادعاشون این بود، منتها در تعبیر ادعا اینها چون اهل ایمان هم تو اینا بودن، نشون میده که این گفتگو از یه اهل ایمانی نشأت گرفته که اب اصلنا، یعنی این جمعی که هستن بعث میخوام. مثل این میمونه که یه افراد صالحی بیان پیش نبی بگن اینا همه میخوام اما بعث میخوام، فقط صرف یه جعل تنها رو کفایت نمی کنن. اگر یه کسی باشه انگیزه ایجاد کنه نام میام اینجوری اومد، یعنی چون اینا اهل ایمان هم توشون بودن، بعد اینا عدهشون باقی موندن با اون نبی و قتال هم کردن پیروز هم شدن، اما اکثریت به اتفاقشون ریختن، اکثریت به اتفاق ریزش کردن، یه عده محدودی میگن از 60,000 تا 313 تا موندن، از 60,000 تا 313 تا موندن، یعنی تفاوت 60,000 تا کجا که اومدن تا 313 تا که موندن، یعنی تقریبا یک بیستومشون موندن، یک بیستوم، یعنی هر 20 نفر یه نفر باقی موندن، 19 نفر ریزش کردن تو هم. و حالا بعد دنبالش میفرماید که الان وقت تمام میشه، قال از قال النبی لنا اب اصلنا ملک النقاتل فی سبیل الله، که نشون میده بالاخره این که فی سبیل الله اومده، بحث اومده، اومدن از نبی خواستن، صلحای تو اینها بودن، بین اونها این مسئله مرسوم بوده، آدمای ضعیف نیومدن، فقط همه با هم بودن، از جمله در بین اینها آدمای قوی هم بودن، مؤمنین هم بودن. بعد پیغمبرشون ازشون میپرسه هل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اگر قتال کتب علیکم القتال، اگر کتاب قتال برای شما چی شد؟ واجب شد. نگفت کی واجب کرده، لشدت حقارت اینها که اینها اهل انجام واجب الهی نبودن و عظمت الهی، که اگر این در حقیقت دیده میشد مثل اینمونه که لذا در جاهایی که امر خدا میخواد اسیان بشود، معمولا دعو بر این است که ذکر امر الهی نشود تا اسیانش قبح مسئله رو بشکند تو ذهن ها، که خدا گفت و این نکرد، مگر یه جایی باشه که بخواد عذاب نازل شده باشد که بعدش بگه نکردم و به این عذاب مبتلا شدم، دقت کردید که ترس ایجاد کنم که جای دیگه اگه پیش اومد بترسم و انجام بدهم. اینا ببینید چقدر سیستم تربیتی قرآن که اگر یه جایی میداند اینا تخلف میکنن یا کثیری تخلف میکنن نمیگه خدا گفت، که همین باعث نشه که چی بشه؟ امر الهی آمده و زمین بخوره. تو نظام تشریع درسته؟ کتب علیکم القتال، این اگر این کتب علیکم القتال الله تو قاتلو، آیا شما اگر این واجب شد این گونه نیستش که هل اسیتم ان کتب علیکم الله تو قاتلو زیر شان خالی کنید و بگید نه حالا نمیان؟ قالو و مالنا، اصلا مگه ممکنه ما نیان؟ ما همه چیمون را دست دادیم، چیزی دیگه برای دست دادن نداریم. و مالنا الله نقاتل فی سبیل الله، چرا نیم در راه خدا در حالی که وقت اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، همه چیز ما رو گرفتن.
خدا چجوری
میشه با اخرجنا من دیارنا؟ یکی از بحثام همین است که بالاخره انسان میتواند برای وطنش بجنگد، برای فرزند و خانش بجنگد، فی سبیل الله باشد، میگه میشه. یعنی میخواد، چون میگن جان دادن، چون میخوان جان بدن دیگه، قتال حرف دقیقه، میخوان جان بدن در این راه، مقاتله کشته شدن کشتن دیگه. میگه آیا اگر در رابطه با فقط نجات فرزند بود، اگر میدیدن باید کشته بشن برای نجات فرزند، خب نمیکشته، خودشون ارزش معاوضه نداشت که بخواد زمین رو بگیره خودش کشته بشود، این ارزش ندارد در این حق.
کمتر از اینم
میجنگیدن. او در حقیقت غیر عقلایه، ارزش ندارد. یعنی اوغلا طبق تعبیر معلوم علامه در جنگ، بحث جنگ هم که داشتیم قبلا تو اون بحث جنگ، گفت فطرت حکم میکند که ما میسنجد ارزش را. او برای اونجا اونجا تعصب های جاهلیشون بود تا اونجا میکشوندشون، اما نگاه اوغلایی نبوده. عقل حکم میکند باید اون چیزی که به دست میاره انسان بیش از اون چیزی باشه که از دست میده. این حکم فطریه، به تعبیر علامه حکم چیه؟ فطریست. لذا نقاتل فی سبیل الله یعنی چیزی که به دست میاریم کشتن بشیم، چیزی که به دست میاریم بالاتر از ابنا و دیاره، درسته؟ حتی اگر اونا رو به دست نیاریم ولی کشته بشیم، اونی که به دست آوردیم چیه؟ او فی سبیل الله. بس خیلی جالبی ها، معلوم میشه کسانی که حرف زدن دقیق بودن، آدمای عادی ساده نبودن. هرچند اینها متعدب بودن به آداب الهی از جهت ظاهری، ادعیشون فقط حرف بوده براشون. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم والله علیم بالظالمین، که حالا ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله دیگه، فی سبیل الله
جوابشون نشون دهنده اینه که ما اون چیزی که به دست
میاریم، آره دیگه، یعنی حاضر کشتن بشیم حتی اگه اینا رو به دست نیاریم، معلوم شه بالاتر اون فی سبیل الله.
راست نظام جزا که فرمودین،
بله بسم الله فرمودین.
الان بیشتر میشه یه با حکومت اسلامی،
نظام جزایی با حکومت
با حکومت، نه اگه ما حکومت نداشته باشه چی؟ در فرض
اشتیاقش، اشتیاق به ایجاد حاکم، زمین سازی حاکمیت الهیه.
نه میخوام اینم الان که امام نیست نظام جزایی بیشتر.
یا الله سلام علیکم آجا، از شما خیلی شما سلامت باشه، از شما شده
از امام نیست و حکومت هست بیشتر نظام
هست،
نظام جزایی بالاتره یا اون وقتی که امام هست و حکومت نیست؟
حیثیتاش مختلف، در روایت هم داره. یه موقع تو دوران غیبت از میگه باقی موندن بر ایمان در دوران غیبت چی هستش؟ اعظم است. اما این که توقع بعد همونجا داره که اسمش انتظار نکشیم، پس توقع نداشتیم در سلام نکنیم، میگه نمیخواید به دست بیارید اونجا حاکمیت مطلقه رو؟ جمعه بین دوتاش این است که انسان اگه در دوران غیبت هست، از افضلیت ایمان در دوران غیبت با افضلیت عمل در دوران در قچی حضور استفاده بکنه، اشتیاق او رو داشته باشه، زمین ساز، زمین ساز او باشه.
کلمش بیشتر هست
از چه جهتی بیشتره؟
از جهت
از کلام اگه از جهت نظام جزایی میگید در زمان پیمان، از جهت ایمانی میگید در زمان غیبت، از جهت ایمانی در زمان غیبت، چون ایمان در زمان غیبت حفظش سخت‌تر، ولی از جهت جزایی حضور امام است، چون اونجا انسان داره مرتبط میشه دائما. جمعش به این است که تو دوران غیبت زمین ساز ظهور باشد که زیاد دست نداده، این جمعشه.
حضرت امام میگن خود یعنی عمد داره بشه بین جان امام زمان حکومت اسلامی، حتما حکومت اسلامی
ماله اون است که نظام اسلامی رو امام در حقیقت به پا میکنه دیگه، نه که امام در مقابل نظام اسلامی قرار بگیره، یعنی مثل امام حسین علیه السلام برای ایجاد نظام اسلامی شهید میشود. یعنی اگر عمد داره بشه بینه که امام در حقیقت چی بشه؟ امام بماند یا نظام اسلامی بماند؟ میگه ابن نداره، امام فدای نظام اسلامی شد که بماند. خود کردن دیگه، هم حضرات معصوم همه این کارو کردن دیگه، همه انبیا این کارو کردن، فدا کردن خودشون، شهید شدن تا نظام اسلامی پا بشه و بماند دیگه.